روزنامه دنیای خودرو. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، صدای ما رو از استودیوی روزنامه دنیای خودرو میشنوید. دعوت میکنم با گزیده ای از مطالب روزنامه در روز یک شنبه 20 شهریور 1401 ما رو همراهی کنید. صفحه اول روزنامه دنیای خودرو و تیترهای اون: معرفی تجهیزات خودرو محور در آیفون 14 عقب ماندگی صنعت خودرو را به رخ کشید. خط و نشان اپل برای خودروسازان. بررسی پرفروش‌ترین خودروهای خانوادگی 7 نفره در قاره سبز نشان داد. محصول خودروسازی فردا در میان برترین‌های اروپایی می‌درخشد. اجرای مرحله اول طرح تحول کیفیت ایران خودرو با نتایج مطلوب همراه شد. دستاوردهای ایران خودرو در طرح جهش کیفیت تارا. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو: کمبودی در عرضه روغن موتور نداریم. عرضه روغن موتور در بازار به حالت اولیه برگشت. رئیس عوارض خودروی شهرداری تهران: هزینه طرح ترافیک برای دارندگان معاینه فنی برتر چگونه محاسبه می شود؟ مدیر خودکفایی و تامین شرکت کروز در گفتگو با دنیای خودرو خبر داد: انعکاس آنلاین معایب کیفی از نمایندگی به قطعه ساز. در نخستین روز معاملاتی هفته، شاخص کل بورس محدوده حمایتی 1.4 میلیون واحدی را از دست داد. تعادل بخشی به بازار لاستیک با عرضه در بورس کالا. رشد 26% تولید سایپا در مرداد نسبت به مدت مشابه پارسال. و تغییر قیمت بیش از 25 میلیونی تیگوی 7 و تیگوی 8 پرو در بازار. صفحه دوم روزنامه دنیای خودرو در بخش سرمقاله به قلم علیرضا کافی، عضو شورای سردبیری، با عنوان چینی‌های دوست داشتنی اینطور نوشته شده: قرار نیست راجع به کیفیت و جایگاه خودروسازان چینی چیزی بگیم و وارد گفتگوهای مخالفان و موافقان صنعت خودروی چین نیز نخواهیم شد. قراره به صنعت تایر چین بپردازیم، صنعتی که در روزگاری نچندان دور از اون به عنوان صنعتی با محصول بیکیفیت یاد میشد و تولید کنندگان ایرانی همواره خودشون رو با کره‌ای ها مقایسه میکردن و چینی ها رو فرسنگ ها دورتر از خود میدیدن. اما حالا کاملا برعکسه و صنعت تایر چین اونقدر پیشرفت کرده که مصرف کنندگان در کشور ما به راحتی محصولات کارخانه های تایرساز چینی رو حتی به کره‌ای ها و ژاپنی های گرون ترجیح میدن و کمتر مدیر صنعتی در کشور به خود این اجازه رو میده که تایرهای چینی رو مانند گذشته بی کیفیت توصیف کنه. به همین راحتی و به همین سرعت صنعت تایر چین در حال درنوردیدن پله های پیشرفت و صعود و رسیدن به رتبه های برتر جهانیه و محصولاتش رو با بالاترین شاخص‌های کیفی به بازار عرضه می‌کنه. حالا چینی‌ها در صنعت تایر صاحب تکنولوژی شدن و به راحتی می‌تونن با رقبای آسیایی و حتی اروپایی رقابت کنن. کارخانه‌های ایرانی در صف خرید تکنولوژی و تجهیزات و ماشین‌آلات تایرسازی از چینی‌ها هستن و تایرسازان چینی هم با بالا رفتن کیفیت محصولاتشون دیگه به فکر دامپینگ قیمتی در کشورهای مانند ایران نیستن، چرا که محصولاتشون با وجود تفاوت قیمت چشمگیر با کالاهای ایرانی که به واسطه تعرفه‌های بالای گمرکی ایجاد شده بسیار پرتقاضاتر از گذشته هستند. در این روزها تایرسازان صاحب تکنولوژی در چین محصولاتی با کیفیت تولید می‌کنند که هم طول عمر بالاتری نسبت به رقبای ایرانی دارند و هم به دلیل تکنولوژی ساخت بروزتر از فرمانپذیری، ترمزگیری و دیگر شاخصه‌های فنی بالاتر برخوردارند و مصرف کننده ایرانی برای برخورداری از کیفیت بیشتر حتی حاضر به پرداخت هزینه بالاتر برای خرید کالای چینیه. تیتر این صفحه: مدیر خودکفایی و تامین شرکت کروز در گفتگو با دنیای خودرو خبر داد: انعکاس آنلاین معایب کیفی از نمایندگی به قطعه ساز. زنجیره تامین داخلی: قدرت و قابلیت داخلی سازی کردن حدود 90% پروژه های آتی خودروسازان کشور را دارا هستند.
کاظم محمدی نیکا فعال بازار خودرو در ستون پیگیری یک موضوع روزنامه دنیای خودرو گفته رکود بازار خودرو موجب عرضه زیر قیمت واقعی محصولات شده.
صفحه چهارم روزنامه دنیای خودرو اجرای مرحله اول طرح تحول کیفیت ایران خودرو با نتایج مطلوب همراه شد. دستاوردهای ایران خودرو در طرح جهش کیفیت تارا. تا کنون 2449 دستگاه از این محصول تحویل مشتریان شده که از این تعداد موردی با ایراد موتوری مراجعه نداشته و با ایراد گیربکس نیز تنها دو خودرو به شبکه خدمات مراجعه داشته است. تولید و توسعه 7 محصول جدید تا پایان سال، گارانتی قوای محرکه خودروی هایما پس از خروج خودروی تارا از مرحله آزمایشی گارانتی 6 ماهه و نیز کاهش مدت زمان ایده تا طراحی و تولید انبوه محصولات به 18 ماه از جمله اقداماتی هستند که ایران خودرو از بهمن ماه سال گذشته پایه‌ریزی کرده و در مسیر اجراست.
سعید مدنی مدیر عامل اسفق سایپا در ستون نگاه روزنامه دنیای خودرو گفته صادرات قطعه موجب ارتقای صنعت خودرو میشه. صادرات خود به خودی موجب ارتقای صنعت خودرو و قطعه سازی میشه. خرید قطعه از قطعه سازان اداره صادرات موجب تشویق به صادراته. در حال حاضر بعضی از قطعه سازان توان تولید قطعات صادراتی رو دارن، اما برای برخی هنوز سازوکارهای اون فراهم نشده که یکی از دلایل اون ضعف در ارتباطات جهانی و چالش‌های نقل و انتقال پوله.
صفحه اوتو سهام روزنامه دنیای خودرو و بخش مقایسه اون. تولید محور خودرو در مقابل شرکت ایتالیایی بونفیگلیولی. شرکت تولید محور خودرو در سال 1366 به منظور ساخت و مونتاژ محورهای جلو و عقب خودروهای دیزلی توسط بانک صنعت و معدن تأسیس شد. البته برای این پروژه مذاکراتی با شرکت‌های بنز، مان، رابا، ولوو، ایتون، اشتایر و کروپ انجام شد که شرکت‌های ولوو، ایویکو و بنز به مذاکرات پاسخ مثبت دادند. در حال حاضر این شرکت به ساخت اکسل و دیفرانسیل خودروهای دیزلی شامل انواع اتوبوس، مینیبوس و کامیون مشغوله. روز شنبه قیمت هر سهم نماد خ محور به 347 تومان رسید. در مقام مقایسه شرکت ایتالیایی بونفیگلیولی قرار داره که دارای وجهه جهانی در ساخت گیربکسه. در این شرکت طراحی و تولید گیربکس برای صنایع خودرویی، ماشین ابزار و توربین های بادی انجام میشه و در سراسر جهان دارای شعبه است. قیمت هر سهم این شرکت در حال حاضر 41 یورو معادل 1.3 میلیون تومان.
ابتدای صفحه بازار، کدام یک از شرکت‌های وارداتی زیرساخت خود را حفظ کرده است؟ در روزهای اخیر بحث در مورد واردات خودرو بالا گرفته و یکی از موضوعات مطرح آن است که کدام شرکت‌ها حداقل زیرساخت لازم را برای واردات خودرو حفظ کردند. در پاسخ به این سوال باید گفت شرکت‌های آریان موتور، رامک خودرو، کرمان موتور و ماموز خودرو جزو معدود شرکت‌هایی هستند که زیرساخت لازم را برای واردات خودرو حفظ کردند و همچنان نمایندگی خودروهای میتسوبیشی، دی اس، سنگیانگ، هیوندای و فولکس رو دارا هستند.
صفحه بین الملل روزنامه دنیای خودرو معرفی تجهیزات خودرو محور در آیفون 14 عقب ماندگی صنعت خودرو را به رخ کشید. خط و نشان اپل برای خودرو سازان. اپل میگه تشخیص تصادف متکی بر الگوریتم‌های پیشرفته که با بیش از 1 میلیون ساعت رانندگی در دنیای واقعی آموزش دیدن و همچنین مجموعه ای از داده های تصادف به این الگوریتم کمک کردن. این شرایط نوید میده که هشدارهای نادرست رو به حداقل برسونه و از اختلال در سرویس های اضطراری جلوگیری میکنه. دعوت میکنم برای آگاهی بیشتر در این زمینه صفحه ششم روزنامه رو مطالعه کنید.
دنیای خودرو نخستین و تنها روزنامه اختصاصی صنعت و بازار خودرو با بیش از 500,000 مخاطب حقیقی و مجازی.
صفحه 12 روزنامه دنیای خودرو کراس کوپه برقی فولکس واگن رقیب تسلا شد. ID5 نگاهی به مهندسی آینده در زمان حال. سال 2020 کمپانی فولکس واگن SUV کراس آور کامپکت سگمنت سی تمام الکتریکی خود با نام ID.4 رو به بازار عرضه کرد. بزرگترین خودروساز جهان نخستین محصول بلندقامت خودش رو با طراحی خاص به تولید رسوند و ID.4 سبک جدیدی از طراحی و مهندسی فولکس واگنه. این کمپانی آلمانی اخیراً نسخه کوپه و اسپورت‌تر از ID.4 رو با نام ID.5 به جهان معرفی کرده. ID.5 بر اساس پلتفرم MEB گروه فولکس واگن شکل گرفته که با زبان جدید طراحی این کمپانی استایل اسپورتی به خود گرفته. هر دو نسخه ID.5 و ID.4 از نظر ابعادی تفاوت چندانی ندارن. دعوت میکنم توضیحات بیشتر رو در این زمینه در صفحه 12 روزنامه مطالعه کنید.
بخش تلگرام روزنامه دنیای خودرو به تازگی خبری در نشریات خودروی اروپا منتشر شده با این مضمون که کمپانی صاحب نام مرسدس بنز با کمپانی ریبین برای ساخت ونهای الکتریکی همکاری میکنه. البته اینکه خودروسازی با چند دهه سابقه حضور در صنعت خودرو با کمپانی دیگری که کمترین سابقه حضور در زمینه خودروسازی رو داره همکاری بکنه در صنعت خودروی جهانی مسئله پیش و پا افتاده، اما موضوع زمانی اهمیت پیدا میکنه که عملکرد خودرو سازی کشورمون رو با بیش از 5 دهه سابقه فعالیت با خودروسازی کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم. بر این اساس در اینجا این سوال مطرح می شود که با توجه به الکتریزه شدن صنعت خودرو در سطح جهان، آیا همکاری خودروسازان داخلی با یکدیگر می تواند به روند الکتریزه شدن خودروها و حمل و نقل کشورمون سرعت ببخشه؟ آقای در این رابطه گفته آنچه تا امروز خودروسازان داخلی کمتر به اون دست یافتن، ایجاد رقابت سالم با یکدیگر، زیرا با نگاهی به صنعت و بازار خودرو در کشور آلمان به راحتی میتونید مشاهده کنید که کمپانی BMW چند دهه هستش که با کمپانی مرسدس بنز رقابت میکنه، اما در عین حال شاهد پیشرفت و عدم محدودیت برای هر دو خودروساز هستیم. بنابراین بهتره از این استراتژی در صنعت خودرو کشور نیز استفاده بشه.
صفحه 7 روزنامه دنیای خودرو، تغییر قیمت بیش از 25 میلیون تومانی تیگوی 7 و تیگوی 8 پرو در بازار. بازار خودرو بی‌رمق‌ترین روزها را سپری می‌کند. بازار خودرو در این روزهای گرم که به پایان تابستان نزدیک میشه به شدت بی‌رمق و سرده. بر این اساس بهای خودروهای داخلی هر روز با نوسان جزئی همراهه و ثبات چندانی نداره که البته عمده دلیل اون نوسانات شدید نرخ ارزه. از سوی دیگه خبرهای زد و نقیض در مورد واردات خودرو هم همچنان با آشفتگی و رکود بازار دامن می‌زنه. این در حالیه که خودروهای خارجی همچنان از ثبات خوبی برخوردارن و تغییرات قیمت در اونها بسیار کم و محدوده.
بخش صدای مشتری روزنامه دنیای خودرو قربانی از تهران در این بخش گفته خودرو پژو 207 اتوماتیک دارم و حدود 2 ماه قبل خودروگم هنگام تعویض دنده تقه و کوبش داشت. با مراجعه به یک مرکز تعمیرات گیربکس که تازه احداث شده بود، تکنسین مربوطه اعلام کرد که گیربکس خودروگم نیاز به تعمیر اساسی داره و حدود 25 میلیون تومان هزینه برداشت. اما پس از کارکرد 2000 کیلومتر روغن موتور و پس از گذشت 25000 کیلومتر روغن گیربکس به صورت رایگان برای خودروگم تعویض می شود. حدود 3 روز قبل برای تعویض روغن به این مرکز مراجعه کردم و تکنسین مربوط اعلام کرد بیشتر از 2000 کیلومتر با خودروگم حرکت کردم و خودروگم دیگر مشمول این خدمت نمی شود.
صفحه دنده آخر روزنامه دنیای خودرو، بررسی پرفروش‌ترین خودروهای خانوادگی 7 نفره در قاره سبز نشان داد. محصول خودروسازی فردا در میان برترین‌های اروپایی می‌درخشد. بر کسی پوشیده نیست که بهترین منطقه برای رقابت در بین خودروهای چند منظوره یا MPV یا همون خودروهای 7 نفره خانوادگی بازار کشورهای اروپاییه که هنوز ترجیحاتی نسبت به تعویض استیشن واگن‌های خود به نمونه‌های جدیدتر دارند، در حالی که در سایر نقاط دنیا روند انتقال به سمت خودروهای شاسی بلند با حجم گسترده تری انجام شده. به همین خاطر هم شاهد عرضه خودروهای این سگمنت توسط خودروسازان اروپایی هستیم که عمده سودشون رو از محصولات مرتفع کسب می‌کنن. اما وفاداری به کلاس خودروهای خانوادگی 7 نفره سبب حفظ جایگاه اونها نزد مشتری اروپایی و صد البته از دست ندادن پایگاه محلی فعالیت‌هاشونه. اگرچه نمیشه کسمان کرد که بیشترین و بهترین خلاقیت‌ها برای استفاده از تمام ظرفیت این سگمنت رو هم در بازار اروپا شاهد هستیم، که البته اخیراً غیر از خودروسازان این منطقه محصولات صادراتی از آسیا هم نشون دادن که خلاقیت‌های قابل توجهی رو برای عرضه به مشتریان اروپایی ارائه میدن. جالب اینجاست که مشتری اروپایی هم همواره از این خلاقیت‌ها پشتیبانی کرده و تجربه تاریخی ثابت کرده که حتی اگه برندی آسیایی خلاقیتی کاربردی در این کلاس ارائه کنه یا ارزش افزوده‌ای علاوه بر اجرای تمام و کمال نیازهای مصرف کننده ارائه کنه، موفقیت اون با وجود رقبای محلی سرسخت هم تضمین شده است. البته این سگمنت پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و شاید تنوع خودروهای چند منظوره برای مشتری ایرانی ناآشنا باشه. جالبه بدونید به طور کلی خودروهای MPV در اروپا رو میتوان به نمونه‌های متوسط یا میان سایز، انواع بزرگتر یا خودروهای خانوادگی 7 نفری فول سایز و فراتر از اونها ونهای سواری تقسیم کرد که به نوعی در کلاس خودروهای چند منظوره قرار میگیرن و در شرایط خاصی میشه اونها رو در آمار این سگمنت قرار داد. در صفحه 8 روزنامه با برترین های هر دسته طی نیمه نخست سال جاری میلادی، 3 ماهه نخست و آمار کلی سال 2021 آشنا خواهیم شد.
بخش پیامک روزنامه دنیای خود رو شماره 0915 4 رقم آخر 2114 پرسیده علت این که در بسیاری از خودروهای تولید داخل چراغ مهشکن در کمترین زمان ممکن معیوب میشه چیست؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال گفتن، ابتدا باید گفت عمدتاً مشکلات الکتریکی در خودرو به دلیل عدم نگهداری صحیح یا تولید نادرست قطعه رخ میده. بر این اساس آنچه شما بیان کردید میتوان 3 دلیل عمده داشته باشد. نخست اینکه محل قرارگیری مهشکن یا طراحی اون داره ضعف باشه. این مسئله سبب میشه در زمان حرکت در جاده های خیس آب به داخل اون نفوذ کرده و این امر منجر به سوختن لامپ مهشکن میشه. این مشکل بیشتر به دلیل عدم آب‌بندی صحیح این قطعه رخ میده. همچنین گاهی کیفیت چراغ‌های استفاده شده در مهشکن مناسب نبوده و این عامل در کوتاه مدت منجر به خرابی و سوختن چراغ میشه. در آخر اینکه برخی از خودروهای داخلی ضعف شبکه برقی دارن و بر این اساس نوسان جریان الکتریکی یا عدم اتصال صحیح کانکتورها سبب سوختن چراغ میشه.
صفحه کار و تجاری روزنامه دنیای خودرو. خودروسازان آمریکایی، آلمانی و ژاپنی دست به کار شدند. میراث گرانقدر پاندمی کرونا برای بازار کمپرونها. تلفیق این کمپرونها با پیشرانه‌های الکتریکی محبوبیت آنها را در میان طرفداران محیط زیست افزایش داده است. در طول همه‌گیری کرونا محبوبیت کمپرون‌ها افزایش یافت. زمانی که سفرهای بین‌المللی با بلا تکلیفی همراه بودند، این خودروها تونستن بسیاری از محدودیت‌ها رو دور بزنن و امکانات بسیاری رو در اختیار مسافران قرار بدن. کمپرون‌ها که اکثراً بر اساس ون‌های محبوب ساخته میشن، مورد توجه بسیاری از خودروسازان قرار گرفتن. پیش از این افراد علاقه‌مند به کمپینگ با تغییر در برخی مدل‌های ون و سپردن اونها به شرکت‌های واسطه خودروی مورد علاقه‌شون رو طراحی می‌کردن، اما طی چند سال اخیر خودروسازان خود دست به کار شدن و ون‌های مورد توجه رو به کمپر ون‌هایی تبدیل می‌کنن که پاسخگوی نیاز طرفداران این خودروها باشه. از سوی دیگه تلفیق این کمپر ون‌ها با پیشانه‌های الکتریکی محبوبیت اونها رو در میان طرفداران محیط زیست هم افزایش داده. در صفحه 9 روزنامه نگاهی به کمپرون‌های الکتریکی و دیزلی پرطرفدار در بازارهای خارجی خواهیم داشت.
سوالی نظرسنجی شماره 1723 روزنامه دنیای خودرو: به نظر شما ورود خودروهای جدید وارداتی به بورس تا چه اندازه میتواند سبب قیمتگذاری مناسب آنها و بهبود قدرت خرید مردم شود؟ گزینه 1 کم، گزینه 2 زیاد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه 3067-4000 ارسال کنید. همینطور در نظرسنجی شماره گذشته از مخاطبان گرامی پرسیدیم اتخاذ کدام سیاست میتواند منجر به کاهش قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار شود. که در پاسخ به این پرسش 88% به گزینه 1 یعنی ورود خودروهای جدید وارداتی به بازار و 12% به گزینه 2 یعنی گسترش سواد محصولات خودروسازان داخلی و تعیین قیمت مناسب برای آنها رای داده بودند.
صفحه بازار روزنامه دنیای خودرو، شاسی بلندهای چینی محبوب. با مشخص شدن جزئیات واردات خودرو در آیین‌نامه جدید میتوان به طور قطع گفت که امکان ورود اکثر مدل‌های شاسی بلند از برندهای معروف جهانی به کشور وجود نداره و در صورت واردات خودروهای شاسی بلند گزینه‌ها محدود به شاسی بلندهای کوچک و جمع و جور یا برندهای چینی خواهد شد. به همین دلیل این مسئله به خودی خود سبب بازگشت رونق به بازار شاسی بلندهای چینی شده. همزمان شاهد افول فروش خودروهای سواری چینی در محدوده قیمت 1 میلیارد تومان هستیم و البته باید در نهایت منتظر ماند و دید که با توجه به مکانیسم عجیب دریافت تعرفه از خودروهای وارداتی، بهای تمام شده اونها برای مصرف کننده نهایی چقدر خواهد بود و در اون زمان میتوان نسبت به تأثیر واردات بر بازار خودروهای چینی نظر دقیق تری داد. در این صفحه میتونید از آخرین قیمت و مشخصات کلیه خودروهای بازار ایران، همچنین خودروهای مشابه دست دوم، هم قیمت اما کم کارکرد اونها با خبر بشین.
دنیای خودرو، نخستین و تنها روزنامه اختصاصی صنعت و بازار خودرو با بیش از 500,000 مخاطب حقیقی و مجازی.
صفحه سوخت و روانکارهای روزنامه دنیای خودرو، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو: کمبودی در عرضه روغن موتور نداریم. عرضه روغن موتور در بازار به حالت اولیه برگشت. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت خوشبختانه عرضه روغن موتور نسبت به روزهای گذشته بهبود یافته و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. علیرضا نیک آیین ادامه داد متاسفانه با افزایش قیمت روغن موتور در بازار، عرضه روغن‌های تقلبی هم افزایش یافت و همچنین قیمت حمل و نقل بالا رفته. از این رو با افزایش روغن تقلبی در بازار، تشخیص اصل یا فیک بودن به مراتب سخت‌تر شده، به طوری که بسته‌بندی روغن‌های تقلبی بسیار حرفه‌ای انجام میشه. به گفته او این موضوع ضربه بزرگی رو به تعمیر خودرو خواهد زد. به عنوان مثال تعمیرکار گیربکس و موتور خودرو رو تعمیر کرده اما وقتی از روغن تقلبی استفاده بشه خودرو بعد از چند کیلومتر خراب شده و باید راهی تعمیرگاه بشه. توضیحات بیشتر رو در این زمینه میتونید در صفحه 11 روزنامه مطالعه کنید. ضمن اینکه در این صفحه از آخرین قیمت انواع روغن‌های موتور در بازار هم با خبر میشید. صفحه رینگولاستیک روزنامه دنیای خودرو، مدیرعامل گروه صنعتی بارز با نقد قاچاق و دلالی در صنعت تایر گفت تعادل بخشی به بازار لاستیک با عرضه در بورس کالا. مدیرعامل گروه صنعتی بارز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره عرضه لاستیک در بورس کالا اظهار کرد در نیمه دوم سال گذشته برخی شرکت‌های تولید کننده لاستیک به سبب افزایش قیمت مواد اولیه تولید با زیان مواجه شدند. به همین علت تصمیم بر آن شد تا لاستیک در بورس کالا عرضه بشه. جمال میرزایی بیان کرد شرکت‌های تولید کننده لاستیک ابتدا به سبب آنکه تا پیش از این تجربه عرضه در بورس کالا را نداشتند با مشکلاتی مواجه شدند، اما خوشبختانه در نیمه دوم سال گذشته نخستین عرضه لاستیک در بورس کالا انجام شد. مدیرعامل گروه صنعتی بارز تصریح کرد تا پایان سال گذشته به سبب عرضه لاستیک در بورس کالا شاهد ایجاد رقابت بین شرکت‌های تولیدی بودیم که علت اون رو میتوان تفاوت قیمت بازار آزاد با بورس دونست. توضیحات بیشتر رو در این زمینه میتونید در صفحه 13 روزنامه مطالعه کنید. ضمن اینکه در این صفحه از آخرین قیمت انواع تایر در بازار هم با خبر میشید. صفحه قطعات روزنامه دنیای خودرو، ترمز اضطراری خودکار در کدام خودروها بهترین عملکرد را دارد؟ فورد، نیسان و تویوتا دارای بهترین عملکرد در AEB. مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه آزمایش شبانه سیستم‌های ترمز اضطراری خودکار عابر پیاده AEB رو برای رسیدگی به درصد بالایی از تصادفات عابر پیاده که در جاده‌های تاریک رخ میده انجام داد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، تنها 4 خودرو از 23 خودروی اول سایز متوسط، شاسی بلندهای متوسط و پیکاپ‌های کوچک که مورد آزمایش قرار گرفتن موفق به کسب رتبه برتر شدن. بر این اساس بیش از نیمی از خودروهایی که مورد آزمایش قرار گرفتن نتونستن امتیاز اولیه رو کسب کنن. دیوید تارکی رئیس مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه‌ها گفت: همونطور که انتظار داشتیم، بیشتر این سیستم‌های AEB عابر پیاده در تاریکی خیلی خوب کار نمی‌کنن، اما واضحه که خودروسازان میتونن از پس این چالش جدید بر بیان، چون فورد، نیسان و تویوتا هر کدوم رتبه‌های برتر رو برای برخی مدل‌ها کسب کردن. در این صفحه میتونید از آخرین قیمت انواع لنز در بازار هم با خبر بشید. صفحه دنده معکوس روزنامه دنیای خودرو. رئیس عوارض خودروی شهرداری تهران در گفتگو با دنیای خودرو تشریح کرد هزینه ورود به طرح ترافیک برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر چگونه محاسبه می شود؟ چند سالی طرح ترافیک در تهران با هدف بهبود و کنترل وضعیت ترافیک خیابون‌ها و تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و در نهایت جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اجرا میشه. هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1401 نسبت به سال گذشته 25% افزایش یافته. این در حالیه که سال قبل نسبت به همه ادوار گذشته نرخ جریمه و عوارض ورود به طرح ترافیک افزایش کم سابقه ای رو تجربه کرد. بود. با این حال امسال هم مانند سال گذشته تخفیف‌هایی برای دارندگان خودروهایی با معاینه فنی برتر و ساکنان محدوده‌های طرح ترافیک در نظر گرفته شده. در صفحه 15 روزنامه به بررسی جزئیات بیشتری در این باره پرداختیم. و صفحه ایستگاه روزنامه دنیای خودرو در بخش حرف آخر به قلم علی زرندوز روزنامه نگار با عنوان خطر در کمین دانش آموزان موتور سوار اینطور نوشته شده: به زودی مدارس باز میشن و ترافیک و دغدغه رسیدن به موقع دانش آموزان به مدرسه ولوله ای رو در شهرهای بزرگ کشور به راه میندازه. اما جالبه بدونید در برخی شهرهای کشور یکی از روشهایی که دانش آموزان برای رسیدن به مدرسه انتخاب میکنن استفاده از موتورسیکلته، اون هم در شرایطی که به افراد زیر 18 سال گواهینامه راندن موتورسیکلت داده نمیشه و بیشتر این دانش آموزان موتور سوار هم نه تنها برای راندن این وسیله نقلیه پرخطر گواهینامه ندارن، بلکه حتی از کلاه ایمنی هم استفاده نمیکنن و به این ترتیب خطر قابل توجهی جان دانش آموزان بی احتیاط رو تهدید میکنه. البته شاید بتوان والدین این دانش آموزان رو که تسلیم فشارهای اونها برای خرید موتورسیکلت برای رفتن به مدرسه میشن مقصر نهایی این ماجرا دونست. در این میان فرهنگسازی عامل مهمی برای بهبود این شرایطه و این مسئله محقق نخواهد شد مگر با همت و همکاری والدین، آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی. در واقع خانواده ها باید به این مسئله توجه داشته باشند که در اختیار گذاشتن موتورسیکلت برای دانش آموزان زیر سن 18 سال نه تنها افتخاری محسوب نمیشه، بلکه این مسئله میتونه جان فرزندانشون رو به شدت تهدید کنه. از سوی دیگه نهادهای مسئول از جمله شهرداری باید با تقویت سیستم حمل و نقل عمومی با ارائه خدمات مناسب فرصت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی رو برای تمام دانش آموزان فراهم کنن تا نبود سایر وسایل نقلیه بهانه‌ای برای استفاده از موتور توسط برخی دانش آموزان نباشه. پلیس راهنمایی رانندگی هم در این میان نقش پررنگی داره و بازدید از مدارس و رسیدگی به وضعیت موتورهایی که جلوی مدارس یا در کوچه‌های اطراف پارک میشن یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده است. و بخش بیلبورد این صفحه، تصویری با عنوان اعلانات. کمپانی پژو با ارائه 3 مدل خودرو از 3 دوره مختلف کمپین پژو برای همه زمانها رو راه انداخت. این خودروهای نوستالژیک یادآور خاطرات هر نسل و همچنین اهمیت یادآوری گذشته هستند. پوستر این کمپین توسط آژانس تبلیغاتی کیجامی در مصر طراحی شده. شنوندگان عزیز گزیده ای از مطالب امروز روزنامه دنیای خودرو رو به آگاهیتون رسوندیم. شما میتونید نسخه چاپی روزنامه رو از روزنامه فروشی های سراسر کشور تهیه کنید و برای ارتباط با ما با دو شماره 88 30 67 61 و 88 30 81 02 تماس بگیرید و یا از طریق سامانه 3067 4000 با ما در ارتباط باشید. ممنونم از توجه و همراهی همه شما. وقت بخیر. خدا نگهدار.